أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقای شهیدی در بحث حقیقت واجب تخییری اقوال مختلفی رو نقل کردند و در مورد این اقوال بحث کردند. من یک مروری روی این اقوال میخواستم بکنم و نگاهی مقدار کلی تر از بحث‌های آقای شهیدی به این اقوال. یکی از قول‌هایی که ایشون نقل کردن کلام مرحوم آقای آذیای عراقی هست که ایشون فرمودن که در واجب تخییری وجوب تعلق میگیره به سد سایر ابواب العدم الثوم، مثلا غیر باب عدم المقرون به اتیان اطعام، در مثال تخییر بین صوم و اطعام این رو به این شکل بیان کردم. بحث سد باب عدم و امثال اینها رو مطرح کردم. مرحوم آقای آذیا در خیلی از بحثاشون تحلیلشون رو سد باب عدم و امثال اینها بردن. مثلا در باب حقیقت واجب ضمنی، در جایی که یک مرکبی واجب هست، میگن در مورد هر یک از اجزا و شرایط در واقع ما مأموریم به سد باب عدم کل از ناحیه این جزء. هر جزء می تواند از طریق ترک اون جزء اون کل ترک بشود. ما باب عدمی که از ناحیه جزء هست باید اون رو ترک کنیم. در بحث دیگر همین تحلیلات رو مطرح کردم. تو ما نحنفی هم یه تو از مقوله سد باب عدم استفاده کردم برای استفاده از این بحث. به نظر میرسه که تعبیر سد باب عدم یعنی چی؟ عدم نقیض وجوده. سد باب عدم یعنی اعدام العدم. اعدام العدم یعنی ایجاد دیگه، یک نوع لغمه دور دهن گردوندنه به یه معناست. به تعبیر دیگه یه نکته ای رو من در جلسات قبل اشاره کردم، مقدمه بود برای تحلیل این بحث. ما عرض می کردیم که امر به شیء در مقام محرکیت با نهی از ضد عام یعنی نقیض یکیه. یعنی این امر همچنان که محرک فعله زاجر از ترک، محرکیتش نسبت به فعل و زاجریتش نسبت به ترک به حمل شایع ثنایی یه چیزن، نه دو چیز. گفتیم امر به شیء از جهت عنوانی اون تصویری که وجود داره با نهی از ضد فرق داره، ولی اگر روح امر رو محرکیت بدانیم، محرکیت نسبت به فعل و زاجریت نسبت به ترک اصلا این همه. این که ما بگیم وجود رو ایجاد کن یا عدم رو اعدام کن، من فرق ندارم، یکی هم. در جاهایی که ما اون مأمور ما یک شیء معین باشه بدون اجزا، خب این واضحه که امر به یک شیء با نهی از ترک یکیه. جاهایی که اون متعلق امر ما یک مجموعه هست، این مجموعه وقتی نهی رو در نظر بگیریم، امر به مجموعه بازگشت میکنه که به نهی از احد و ترکه، چون هر یک از این ترک ها که امر که میکنیم به که این مجموعه رو ایجاد کن، یعنی ترکی که در ناحیه از ناحیه امر به این مجموعه، برای اینکه این مجموعه تحقق پیدا کنه باید ترک اولی تحقق پیدا نکنه، ترک دومی تحقق پیدا نکنه، ترک سومی تحقق پیدا نکنه، ترک چهارمی تحقق پیدا نکنه، جمیع تروک باید تحقق پیدا کنه، جمیع تروک معذرت بخوام جمیع تروک متروک باشه و امر به مجموعه امتثال بشود. اینه که اینها از اون طرف امر به صرف الوجود، وقتی شما میگید مثلا صلات یکی از این وجوداتش تحقق پیدا کنه، در تفکیر عقلی شما در نظر بگیرید امری که جامع و به طبیعت تعلق میگیره، امری که به صرف الوجود صلات تحقق پیدا میکنه برای اینکه امر امتثال بشه، یکی از اون تروج نسبت به افراد ترک بشه کافیه، کافیه. اینا دست شما درد نکنم. این که ما امر رو بازگشت بدیم به نهی، اونم نهی از ترک، چیزی از فهم ما نسبت به حقیقت امر اضافه نمی کنه. بله گاهی اوقات برای فهم مطلب این که از جهت شکلی و صورتی از ناحیه نهی بحث رو دنبال کنیم قشنگتر و واضح‌تره، مثل همون بحث وجوب ضمنی که برای معاویا میگه که وجوب ضمنی یعنی سد باب عدم از ناحیه این جز. خب این شاید قشنگتر باشه از این که ما بخواییم محرکیت یک امر رو نسبت به تک تک اجزا بخواییم تصویر کنیم، میگیم از ناحیه هر جزئی اگر این جزء تحقق نداشته باشد اون مجموعه متروک میشود و ما آمر نسبت به هر جزئی دستور داده است که باب عدمی که از ناحیه این جزء متحقق میشود مسدود گردد. این درسته، یعنی خوبه، ولی روح قضیه خیلی تفاوتی، خیلی که اصلا یعنی از جهت جوهر قضیه که محرکیت باشه، محرکیت به یک مجموعه، محرکیت به یک مجموعه یعنی اینکه نسبت به تک تک تروک اجزا ما میگیم امر کرد، نهی کردیم از این که این ترک رو انجام نده، اون ترک رو انجام نده، ترک رو انجام نده. ترک نسبت به جمیع تروک هست، این که امر رو به نهی برگردانیم، ایجاد رو به اعدام برگردانیم، چیز ما رو زیادتر از اون نمی کنه. در بحث واجب تفکیری هم، واجب تفکیری رو شما می توانید تصویر کنید به اینکه ایجاب تعلق گرفته به عهده ما، یا ایجاب تعلق گرفته به تک تک افراد، هر کدوم مشروطن به ترک الاخر. هر دو اینها رو، هر دو تقدیر رو می توانیم به جایی که امر رو مطرح کنیم اون باب عدم رو در نظر بگیریم. اگر عهده ما بخواهد محقق نشود، برای که عهده ما محقق نشود، همین مقدار که یکی از اون تروک باید هر دو ترک تحقق پیدا کند تا عهده ما تحقق پیدا نکند. مجموع ترکین، مجموع ترکین، عرض کنم، این باعث می شود که عهده ما ترک شود. پس بنابراین باب عدم این، عرض کنم، عهده ما به این هست که مجموع ترکین ترک شود. اینجور تعبیرات علم ما رو و درک ما رو نسبت به حقیقت واجب تخییری زیادتر نمی کنه، دشوارتر می کنه بحث رو، خیلی هم چیز لطیفی نیست و فرقی هم نداره. یعنی ما در واقع غیر از اون دوتا تحلیلی که تحلیل اصلی که توی این بحث هست که واجب تخییری بازگشت می کنه به وجوب عهده ما، یا واجب تخییری بازگشت می کنه به وجوب تک تک اطراف مشروطن به ترک اعدال ادلین او الاعدال اجل الاخر او الاعدال الاخرى، غیر از این تمام تحلیلی به یکی از این دوتا باید برگرده. غیر از این تصویر درستی نداره. حالا بعد عرض میکنم که من به نظرم چیز مرحوم آقاضیا مطلب خیلی درک ما رو از واجب تخییری تغییر نمیده. پیچیده کردن بحث هست و نیازی نیست که وارد مشخصاتش بشیم. این قول پنجمی که ایشون مطرح میکنه از مرحوم آشپند حسین اصفهانی مطرح کرده. مرحوم آشپند حسین اصفهانی در واقع ایشون قول پنجم ذکر کرده، در ضمن کلام دو تا قول از ایشون نقل میکنه، دو تا تحلیل نقل میکنه. و دو تا تحلیل، تحلیل اولش اینه که واجب تخییری عبارت هست از که هر دو فعل واجب است، چون مثلا ملاک مستقلی هم در این فعل هست هم در این فعل هست، ولی مصلحت ارفاق و تسهیل اقتضا میکنه شارع به عهده ما هم ترخیص بدهد. یعنی هم اینو گفته واجبه، هم اینو گفته واجبه، هم به عهده ما هم ترخیص داده. این تحلیل مرحوم آقای خوشبخت بوده. آقای شهیدی در مقام پاسخ یه پاسخی رو مطرح کردن و یک امری رو عنوان اصل موضوع گرفتن. خیلی واضح هم دونستن که معلوم نیست چرا اینشون این رو واضح گرفتن. ایشون میگه که فیه اولا ان من الواضح عدم اختلاف المستحب تخییری مع الواجب تخییری فی حیث کونه تخییری هست. میگه واجب تخییری و مستحب تخییری از اون جهت تخییری بوده شما هم فرق نداره و اینا واضحه. و بعد میگن در مستحب تخییری که شما نمیخواید، نمیتونید حیث تخییریش رو به تخییر از جهت مصلحت ارفاق و تسهیل و افضال اینا برگردونید، واجب تخییری رو هم نباید به او برگردونید. من نفهمیدم اینا چه ربطی به هم دارن. خب بحث واجب مصلحت، نحوه مصلحتش با مستحب فرق داره، ممکن نحوه حکمش هم فرق داشته باشه. این اصل قضیه این هست که اولا ایشون مصلحت ارفاق و تسهیل رو جزء ملاک قرار نداده، گفته این ملاک داره اینم ملاک داره، ولی یک مصلحت ارفاق و تسهیلی هم وجود داره. خب مصلحت ارفاق و تسهیل در اصل شکلگیری وجود دخالت داره، ملاک رو غیر از مصلحت ارفاق و تسهیل قرار داده. مصلحت ارفاق و تسهیل رو فقط در نمیدونم تخییر و ترخیص دخالت داده. چه وجهی داره؟ مصلحت ترخیص در نحوه شکلی واجب دخالت داره. این دوتا رو باید با همدیگه سنجید. یه نکته. نکته دومی که اصلا یعنی چی؟ این شی واجب هست، این شی هم واجب هست. واجبه یعنی اگه اینم بیاری بازم اینو باید بیاری، که با ترخیص مرافات داره. یعنی یا باید بگید هر دو اینها وجوب مطلق دارن یا وجوب مشروط دارن. اگر میگید وجوب مطلق دارن که با اون ترخیص مرافات داره، اگر وجوب مشروط دارن همون وجوبین مشروطین لحده ما به ترک الاخره دیگه. این که یه چیز جدید اینجا بخواییم حقیقت وجوب رو برگردونیم معقول نیست اصلا. این معناش اصلا من نمیفهمم این چه چیز جدیدی رو غیر از وجوب هر یک از اینها مشروطن به ترک الاخر تصویر کرد. اگر این یا باید وجوبی که شما در این تصویر میکنید به رفع مطلق باشه، یعنی صوم واجب است چه اطعام رو بیارید چه اطعام رو ترک کنید، اطعام هم واجبه چه صوم رو بیارید چه اطعام رو هم ترک کنید، اگر اینه خب معنیش اینه که هر دو رو باید حتما بیارید، یه ترخیصی در ترک یکی از اینها ندارید. ولی اگر نه، میگید این واجبه اگر اون رو ترک کرده باشید، اون واجبه اگر این رو ترک کرده باشید، خب این همون وجوبین مشروطین به ترک الاخره دیگه. یه چیز جدید اینجا شو. یعنی به هر حال اون ترخیص خواه ناخواه تعین میبخشه و نحوه وجوب، نحوه تعین بخشیدنش هم به مشروط کردن اگر بخواید وجوب رو نسبت به کل ادلین در نظر بگیرید. یه جوری دیگه هم هست، نه بگید این ادل واجب نیست، عهد ما واجبه و این ادل محقق وجوبه ولی خودش واجب نیست ابتدا. اونم بازگشت میکنه به وجوب عهد ما و وجوب جامعه، حالا جامعه حقیقی جامعه انتقایی هر جور که تصویر بکنه. یکی به نظر میرسه که این اصلا تصویری که اینجا مرحوم هاشم‌الحسین میکنه تصویر جدید نیست. اصل قضیه این هست که مرحوم هاشم‌الحسین عهد ما رو درست تصویر نکرده. میگه نمیدونم عهد ما لا ماهیت له لا وجود له، این بحثا و یه بحثای فلسفی رو اینا تصویرهایی که نسبت به مفاهیم دارن تصویرهای تمام مفاهیم رو پوشش نمیده. بعضی از مفاهیم ما یه سری مفاهیم هست درک میکنیم، مفهوم عهد ما، این مفهوم عهد ما در عالم مفهومیت وجود داره، در عالم خارج ما مفهوم واقعیت مردد نداریم، ولی در عالم مفهوم مفهوم مردد داریم. معنای مفهوم مردد نه اینکه مفهومی که خود مفهومش مردد باشه، یاش باید دفعه میگه مفهوم به هر حال تعین داره، مفهومی که محکیش مردده. و اون هم اصلا ما برای اینکه بسیاری از این بحث‌های اصولی رو بفهمیم حقیقت اشاره تردیدگر باید بفهمیم، حقیقت حکایت تردیدگر باید بفهمیم. اگر حکایت تردیدگر رو نفهمیم هیچ یک از این بحث‌ها رو درست نمیتوانیم درک کنیم. این هم این بحثی است که ایشون مطرح کرد. یکی دیگه حالا من وارد انقلت و قلتایی که اینجا تو این بحث یه تصویر دیگه هم کرده، ایشون وجوب تخییری رو به وجوب مجموع الامرین برگردونده نه جمیع الامرین. میگه کما انه یمکن یکون الوجوب تخییری به نحو آخر و هو ان یکون الغرض المرتب على الخصال واحدا نوعیا الا ان اللازم فرد واحد من و حیث ان نسبت الکل الى ذلک الفرد اللازم على السبيه فيجب الجميع فيجب الجميع لان ايجاب عهدهم المردد محال. چون ایشون اصل قضیه این است که ایجاب عهدهم المردد محال دونسته، میگه خب حالا که مردد محال هست نسبت به تک تک این افرادم که ترجیح بلا مرجح، پس هر دوش باید واجب باشه. هر دوش خب هر دوش واجب باشه در جایی که هر دوش بتونه تحقق پیدا کنه، باید هر دوش تحقق پیدا کنه دیگه. چه معنا داره که شما میگید فقط یکیش باید تحقق پیدا کنه؟ این مجموع میگید علاوه بر این که گاهگاهی اصلا تحقق مجموع امکان پذیر نیست، جایی که این دوتا با هم دیگه امکان پذیر. فرض کن یه جای اینجا وجود داره، یا زید باید بشینه یا هم باید بشینه، اصلا مکان گنجایش هر دوشو نداره. فرض کن در این ساعت یا شما باید اینقدر یه شکم بیشتر ندارید، یا باید پلو بخورید یا چلو باید بخورید، یعنی در آن واحد در زمان واحد یا این فعل باید انجام بدید یا اون فعل رو انجام بدید، اونجا که اصلا مجبور که اصلا تصویر نداره. این اصل قضیه این هست که ایجاب عهدهم المردد محالون، اصل نکته اینه که این که ایجاب عهدهم المردد محالون، چون عهدهم رو تصویر نکردن ایجابش هم تصویر نمی کنن، اون رو محال می دونن. همه این بحثا ناشی از این هست، در حالی که اون راه حلی که خود اینا برای حل این مشکلات هم مطرح می کنن چیزی از مشکلات رو حل نمی کنن. خب اینجا یه چیز جدیدی که اینجا وجود داره، یه تصویر جدید، تصویری هست که از قول ظاهرن تحقیق الافول ظاهرن چیز آقای افتلی محققه، و افتلی محقق تقریرات درس پدرشونه، من آقای داماد هست. اینجا میگن که آقای داماد واجب تخییری رو اینجوری تصویر کردن که در موارد وجوب تخییری اون چیزی که مجعول هست خود تخییر هست، کما این که در بحث معاملات ما خیار رو میگیم مجعوله، اینجا هم تخییر مجعوله، یه چیز شبیه ها که وضعی سنخ وجوب تخییری. و بعد میگن که از ظاهر روایات این هست که خود وجوب به هر حال مجهول هست، میگه کل شیء فی القرآن فیه ابی حمدان ابی جعفر هست، کل شیء فی القرآن او فصاحبه فیه بالخیار. و این که تو ابی عبدالله علیه السلام فی کفارت الیمین یطعم عشرت مساکین لکل مسکین مد من هنتتن او مدن من دقیقن و حفنه او کسفتم لکل انسانن ثوبان او اتو رقبه و هو فی ذالکه بالخیار ایو ذالکه شاعر سنه. میگه از اینا استفاده میشه که نفس خیار مجعول هست و این فرقی نداره با البیان بالخیار مالم یفتره ها، همچنان که اونجا خیار مجعوله به عنوان یه حکم وضعی، اینجا هم خیار مجهوله، اینجوری تفسیر کرده. آقای شهیدی اینجوری اشکال کردن، ایشون میگن که و فیه ان جعل الخیار بدون ایجاب الجامع کما فی جعل الخیار فی خیار المجلس لا ينتج الوجوب. میگه در خیار مجلس یک جامعی اینجا واجب نیست، یک نوع میگه اگر شما این خیار رو به عنوان حکم وضعی قرار بدید، این حکم وضعی بدون اینکه جامع رو شما واجب کرده باشید، این لازمش وجوب نیست که خیار جعل کنید. شما اختیار جعل کردن ایجاب که نمیاره، اگر نه ایجاب جامع کرده باشید، بعد از اینکه ایجاب جامع کردید خیارم علاوه بر اونها میخواید جعل کنید، علاوه بر اونها یک خیارم جعل، چه فایده ای داره؟ لغوه. این اشکالی که آقای شهیدی کردن لب اشکالی هست که مرحوم شیخ در معقولیت احکام وضعیه به طور کلی مطرح کردن. مرحوم شیخ در مورد احکام وضعیه عقیدش این هست که احکام وضعیه بازگشت میکنه به احکام تکلیفیه، از احکام تکلیفیه انتظار میشه. محصل بیان مرحوم شیخ هم همین هست، ایشون میگه در واجب ها در احکام تکلیفی احکام وضعیه اگر حکم تکلیفی پشت پردش نباشه، اصلا هیچ حکم تکلیفی نباشه، حکم بعدی لغوه. اگرم باشه بازم لغوه، یه نیازی نیست. اگر حکم تکلیفی نباشه لغوه، اگر باشه هم لغوه، چون چه وجهی داره که این. ولی از جهت اثباتی شما ممکنه برای اینکه از اون حکم تکلیفی پرده برداری کنید و حکایت کنید، به وسیله حکم وضعی اشاره کنید به اون حکم تکلیفی، اون بحث این بحث در مقام ثبوته، اینکه در مقام اثبات با چه بیانی نسبت به اون حکم تکلیفی اشاره کنید، اون میتونید این عرض کنم به وسیله حکم تکلیفی اون حکم وضعی رو بیان کنید. خب اینجا مرحوم شهید صدر تو کلماتشون دو تا بیان در پاسخش مرحوم شیخ آمده. یه بیانش این هست که این احکام وضعیه ریشه های عقلایی دارد و امثال اینها، که من نفهمیدم این ریشه های عقلایی داشتن چجور حل مشکل میکنه. مجرد ریشه عقلایی داشتن هیچ حل مشکل نمیکنه، مگر به نکته‌ای که بعداً عرض میکنم بازگرده. و الا اینکه حکم تکلیفی حکم وضعی ریشه عقلایی داره مشکل حل نمیکنه. بحث همون ریشه عقلاییش هم هست، میگه در مقام عقلا هم حکم وضعی هایی که عقلا ندارن اونها هم حکم وضعی هاشون در جوهرن بازگشت میکنه به حکم تکلیفی عقلاییه. یعنی احکام تکلیفی عقلاییه مجعول هستند و احکام وضعیه یه عقلاییه از احکام تکلیفی عقلاییه انتظار میشن. عمده قضیه یه نکته دیگری هست، اون اینه که مرحوم آقای سعد میگن که احکام وضعیه نظام قانون رو نظاممند میکنه، یعنی سیاقت قانونی رو نظم میده و امثال اینها. من حالا یه توضیحی در این مورد عرض بکنم، اون اینه که حکم وضعی که ما داریم اگر هر زمانی که این حکم وضعی باشه در همون زمان حکم تکلیفی، یک حکم تکلیفی معین دقیقاً در همون زمان وجود داشته باشد، دقیقاً در همون زمان یک حکم تکلیفی معین وجود داشته باشد، خب این چه نکته‌ای داره که به جای اینکه شما حکم تکلیفی رو جعل کنید حکم وضعی رو جعل کنید؟ لغو محض. ولی خیلی وقتا اینجور نیست که حکم تکلیفی از یک حکم وضعی معین انتفاع بشه، نه، از عهده ما انتفاع میشه. مثلا فرض کنید مالکیت، مالکیت احکام تکلیفی مختلفی ممکنه منشأ انتظاش باشه. مثلا یه حکمش اینه که من میتوانم در این تصرف کنم، یکیش اینه که دیگران نمیتوانن در این تصرف کنن، یکیش اینه که اگر مردم باید از اصل مالم خارج میشه، نمیدونم، احکام تکلیفی های مختلفی وجود داره که این احکام از عهده ما این احکام این تکلیف انتفاع میشه. گاهی اوقات یه دونه از اون احکام تکلیفی یه وجود داره، گاهی اوقات دو تاشون وجود داره، گاهی اوقات سه تاشون وجود داره، گاهی هاشون یکشون الان هست یکشون بعدن هست. یعنی اون احکام تکلیفیهی که مصحح جعل احکام وضعی هستن همیشه یک چیزی معین نیستن که الان هم باشه. حالا یه مسئله مرحوم شیخ توی همون بحث احکام تکلیفیه و احکام وضعیه گفته که مثلا جالبی که خیلی ها اصلا کلام شیخ رو توجه نکردن. شیخ میفرمایند این که حکم تکلیفیه در احکام وضعیه حتما باید همزمان با اون زمانی که حکم تکلیفی وجود داره یک حکم وضعی وجود داره، یه حکم تکلیفی متعلق به همون کسی که حکم وضعی متعلق به او هست وجود داشته باشه، این که خوبیش که نمیگه. من فرض کنید یک بچه ای که ضامن هست لازم نیست الان وجوب ادا خود اون بچه داشته باشه، ولی یا باید وجوب ادا بعد از بالغ شدن به این بچه تعلق بگیرد تا زمان الان ازش انتظا بشود، یا همین الان وجوب پرداخت به ولیش تعلق بگیرد تا بشود حکم تکلیف وضعی زمان رو انتظا کرد. یعنی حکم وضعی گاهی اوقات از حکم تکلیفی متعلق به همین متعلق حکم وضعی یعنی بچه در زمان دیگر انتظا می شود، گاهی اوقات از حکم تکلیفی متعلق به دیگران حکم وضعی متعلق به این بچه تعلق می گیرد. این که این بچه ضامنه یعنی چی؟ یعنی این که ولیش باید از مال این بچه اون مابعگاه اون بند خدایی رو که مالش تلف شده رو بده بهش. این یا وقتی خودش بزرگ شد بالغ شد باید حکم تکلیفی به وجوب ادا داره. بنابراین اگر هیچ حکم تکلیفی وجود نداشته باشه لغوه. بحث ما این است که اون حکم تکلیفی هایی که مصحح هست اگر یک شیء مشخص معین باشه در همه جا، بچه شما حکم وضعی جعل میکنید هم حکم تکلیفی رو بگید دیگه راحت. عمده قضیه این هست که حکم وضعی از یک حکم تکلیفی معین انتظار نمیشه، یعنی اون مصحح یک زمان یک حکم تکلیفی، یک حکم تکلیفی متعلق به خودش، یک زمان حکم تکلیفی متعلق به دیگری، یک زمان حکم تکلیفی عرض کنم مال این زمان نیست، مال زمان دیگه، حکم تکلیفی دیگر، یعنی انواع و اقسام حکم تکلیفی ها وجود داشته داره که به نحو تبادلی مصحح حکم جعلی هستن. خب از جهت نظام و قانونگذاری برای اینکه به جای این حکم تکلیفی های متعدد که میخواد وضع بشه و مصحح باشه یک اعتبار میکنیم به نام مالکیت. این اعتبار مالکیت یه جا با حکم اول همراهه، یه جا با حکم دوم، یه جا با حکم سوم، یه جا حکم اولش به نوع تعلیقی حکم دومش بدیه، یه جا حکم تکلیفیش متعلق به دیگریه. یعنی همه اون صور مختلفی که اون حکم تکلیفی مصحح حکم وضعی هست اون صور مختلف رو ما از کنم خدمت شما میتوانیم تصویر کنیم به جای این که اون صورتهای مختلف رو در نظر بگیریم یک چیزی به نام ملکیت جعل میکنیم. این ملکیت که جعل شد میگیم کسی که مالک هست اگر خودش بالغ باشد خودش میتواند در مالش تصرف کند، اگر خودش مالک نبود ولیش میتواند در مال تصرف کند، اگر خودش مالک به اصطلاح سفیه بود باز ولیش میتواند تصرف کند، در هر حال دیگران نمیتوانند درش تصرف کند، اگر از دنیا رفت از اصل مالش خارج شد. این احتمالات دیگر رو به عنوان احکام تکلیفیه مترتب بر حکم وضعی میتوانیم بیان کنیم. یعنی نظام قانونی با جعل مستقل برای حکم وضعی شکل مشخصتری میگیرد، واضحتر میشه، بهتر میشه اون بیان بشه. خب اون اشکالی نداره. در بحث وجوب تخییری ما دقیقا میخواییم یک حکم تکلیفی متعلق به واجب تخییری رو به جای اینکه حکم تکلیفی متعلق به عهد ما رو بگیم تغییر جعل کنیم. لغوه. این اشکال آقای شهیدی کاملا درسته، لغوه. این که شما عرض کردم این اصل به این اشکال همون اشکال شیخه، ولی جوابی که شهید صدر بر اشکال شیخ مطرح میکنه جا نمیاد، چون جواب شیخ در جایی میاد، جواب شهید صدر بر اشکال شیخ در جایی میاد که اون وجوب اون حکم تکلیفیه با این حکم وضعیه از جهت متفاوت باشد، یعنی به نحوه تبادلی نباشه، به نحوه همین الان نباشه، اون صور مختلفی که گفتم. ولی شما الان به جای اینکه عهد ما رو واجب کنید آمدید تغییر جعل کردید. خب بحث سر این هست که تغییر رو بدون جعل عهد ما لغوه، با جعل عهد ما بازم لغوه. این که بخواید به جهت اینکه نظام قانون رو هم شکل بدید، اونم که تفاوتی نداره، خود اون جعل عهد ما چیز عرفی هم واضحه. پس بنابراین چه وجهی داره که شما عهد ما رو جعل میکنید؟ یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم. این بیانی که مرحوم آقای صدر تعبیر میکنن که گاهی اوقات واجب حکم وضعی ریشه عقلایی دارد و اینها، گاهی ممکنه بیانیشون به اینجا بخواد برگرده که احکام وضعیه صرفا ناظر به محرکیت نیستن، یک ملاکاتی ناظر هستن. یعنی ببینید ما در واقع یه سری ملاکات داریم. کسی که از دنیا می رود، وجود بابا در وجود فرزندانش متجلی میشه. بنابراین اون فرزندان و واوراث جای پدر رو میگیرن، وجود تنزیلی پدر هستن و علتی که اینا ارث میبرن یک امر تکوینیه، یعنی یک مطلب تکوینی اینجا وجود داره. اون مطلب تکوینی منشأ میشود که این حکم وضعی شکل میگیرن. خب بنابراین این که چرا عقلا ابتداءً میگن کسی که از دنیا بره بچه هاش مالک میشن، چرا اینجور گفتن؟ به خاطر اینکه یه ملکیتی برای پدر بوده، پدر وجود تنزیلیش در وجود بچه ها هست، یک امر تکوینی هست. اون امر تکوینی اقتضا میکند که یک امر تشریعی متناسب با او شکل بگیرد، که در واقع این امر تشریعی و امر قانونی که شکل میگیرد اشاره به نکته جهل است، یعنی ملاک جهل رو بهش اشاره میکنه. علتی که عقلا به جایی که بیان اون احکام تکلیفیهی که مالکیت از اونها انتفاع شده اون رو در حق فرزند جعل کنن، خود مالکیت رو آمدن در اینجا جعل کردن، به خاطر اینکه مالک شدن بچه نکته ای داره. نکته اینه که همچنان که بابا مالک بود، این بچه هم جایگزین اونه، نازل منزله اونه. این نکات عقلایی منشأ می شود که عقلا یک سری احکام وضعیه رو جعل کنن، چون جعل این احکام وضعیه نسبت به اون مناشه عقلایی و ملاکات نزدیک تره. بنابراین لغو نیست. بحث شما اینجا میگفتید که لغو، نه لغو نیست، ما با این جعل اشاره داریم میکنیم به ملاکات احکام، بنابراین لغو نیست. اون نکته هم در اینجا هم که اصلا نمیاد، بحث نمیدونم تغییر جعل کردن و این حرف ها اینجا هم نمیاد. اما این بیاناتی که ایشون از روایات خواسته انتظار کنه، این روایات اصلا ربطی به جعل تغییر نداره. میخواد بگه در مواردی که در قرآن او وجود داره مکلف تغییر داره، تغییر داره، تغییر تکوینی رو میگه. یعنی ببینید در طول جعل امر تغییری و وجوب تغییری مکلف تغییر داره، میتواند این رو انجام بده، میتواند این رو انجام بده. اشاره به این هست که در جایی که شعر او جعل کرده من مخیرم. آخه ببینید او گاهی اوقات از باب تنویه، گاهی اوقات از باب تخییره. من میگم که به مکلف واجب است نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی بخواند، المکلف مکلفون به نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی. این از باب تنویه، یعنی بعضی افراد باید نماز دو رکعتی بخونن، بعضی افراد باید نماز چهار رکعتی بخونن. نه که همه اشخاص مکلف هستن به اینکه یا دو رکعتی بخونن. میخواد بگه اوهای قرآن تغییریه، تنویه نیست، ناظر به این هست. اصلا رفتی به بحثایی نمیدونم که تخییر جعل کرده و امثال اینها و اونم اصل این که حالا بحث گذاشته. فقط من یه نکته عرض بکنم و بحث ببندم، این که کجا او تنویعیه کجا تخییریه بستگی داره که متکلم در مقام بیان باشه یا نباشه. اگر متکلم در مقام بیان باشه او در برای تخییر خواهد بود، چون او تنویع یعنی که متکلم در مقام بیان نیست. بعضی افرادش این حکم رو دارن، بعضی افرادش اون حکم رو دارن، کدوم افراد نمیخواد بیان کنه؟ اوی تنوی در جایی هست که متکلم در مقام بیان افرادی که این حکم رو دارن و افرادی که اون حکم رو دارن نباشه. این میخواد بگه آیات قرآن از این جهت در مقام بیانه، آیات قرآن از این جهت در مقام بیانه، بنابراین اوها در آیات قرآن تغییریه و تنویه. نفسی به بحثایی که مرحوم آقای داماد اینجوری کردشون نقل کردن نداره و به نظر میرسه که این بحثا چیزه. خب جنبندی یا وقت گذاشته، فقط من یک مطلب عرض کردم. من عرض کردم که ما در واقع دو تا مبنای کلی بیشتر نداریم، بقیه مبانی اصلا مبانی تا تمامی هستن، اصلا مبنای مهمی هم نیستن و این دو تا مبنا روحشون یکیه. روح یعنی در جهت محرکیت و باعثیت این دو تا مثل هم میمونن، با هم دیگه تفاوت جدی ندارن. از جهت نحوه جعل و اینا تفاوت هایی دارن که جلسات قبل اون رو صحبت کردیم. بحث بعدی که اینجا وجود داره یه بحثی هست که مرحوم آقای آخوند تو همین جا مطرح کرده که آیا تفکیر بین اقل و اکثر امکان داره امکان نداره. اینو فردا بحث میکنیم، میریم بعدا رو بحث حقیقت واجب کفایی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.